عبدالله رئیس شورایالی مصالحه ملی افغانستان میگوید در گفتگوهای دوحه به نتایج دست یافتند. و موارد مثبت ویروس کرونا در جهان از مرز 30 میلیون گذشت. با برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود. با فهرست گزارش ها برمی گردم. نخست تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. وزارت خارجه افغانستان میگوید این کشور در پی امضای توافقنامه همکاری استراتژیک با تاجیکستان است. بر اساس فرمان رئیس جمهور، درج نام مادر در تذکره الزامی شد و محکمه در روسیه یک شهروند کره شمالی را به 17 سال زندان محکوم کرد. تفصیل خبرها. افغانستان میگوید قصد دارد با تاجیکستان توافقنامه همکاری استراتژیک را امضا کند. وزارت خارجه این کشور امروز در این مورد خبر داد، اما زمان و مکان امضای این سند را مشخص نکرد. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان ساعت پس از دیدار محمد انیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، با سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان در روز نخست سفرش به دوشنبه نشر شد. تاجیکستان در حال حاضر با 4 کشور، چین، قزاقستان، روسیه و ازبکستان، توافقنامه‌های همکاری استراتژیک دارد. اتمر دیروز در یک سفر دو روزه رسمی به شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان رسید. او در این سفرش همچنان با رئیس جمهور، صدر اعظم و منشی عمومی شورای امنیت ملی تاجیکستان ملاقات کرده که در آن روی امنیت سرحدات و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر صحبت شده. نام مادر بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان به گونه رسمی درج تذکره اتباع این کشور می شود. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، ناوقت شب گذشته در توییترش خبر داد و گفت درج نام مادر در کنار سایر مشخصات فردی در تذکره الزامی شد. کابینه افغانستان چند پیش درج نام مادر را در تذکره تصویب کرد، اما رئیس جمهور غنی بدون تایید آن از سوی پارلمان قانون تعدیل ثبت احوال نفوذ را توشیح نمود. در حال حاضر در تذکره های اتباع افغانستان در کنار نام هر فرد نام پدر و پدرکلان او درج می شود. درج نام مادر در تذکره در افغانستان پس از مبارزه فعالان حقوق زن و فعالان مدنی در شبکه های اجتماعی توجه امرا جلب کرد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید در گفتگوهای صلح افغانستان به نتایج و گامهای دست یافتند، اما مشخصا از کدام مورد در این راستا نام نبرد. و ابراز امیدواری کرد که مردم افغانستان به صلح خواهند رسید.
در روزهای گذشته هم صحبت‌های داشتند، قدم‌های برداشته شدند، به نتایج رسیدند، بحث‌های داغی هم وجود داشتند، اما مرتب دارم که انشالله به یاری خداوند بزرگ انشالله مردم ما به آرمان خود میرسند.
آقای عبدالله این را امروز در مراسم یاد بود از نومین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان گفت. گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان 6 روز پیش در دوحه قطر آغاز شد. اکنون هم از منطقه و جهان. محکمه در شهر شرقی ناخودکای روسیه یک شهروند کره شمالی را به خاطر حمله بر گارد سرحدی روسیه به 17 سال زندان محکوم کرد. پیش از این یک تبعه دیگر کره شمالی در اوایل جولای امسال به 4 سال زندان در روسیه محکوم شد. 160 شهروند کره شمالی در یک عملیات دو روزه در سپتامبر 2019 زمان بازداشت شدند که توسط قایق‌ها به آب‌های روسیه داخل شده بودند. در این رویداد سرنشینان یک قایق بالای گارد سرحدی روسیه حمله کردند که در نتیجه 4 گارد زخمی شدند و بعداً یک گارد در نتیجه جانش را از دست داد. یک تن از اتباع کره شمالی هم در این رویداد کشته شده بود. روسیه در آن زمان 16 افسر کره شمالی را احضار کرد و ابراز نگرانی شدیدش را مطرح کرد. کره شمالی تا هنوز در مورد محکومیت شهروند خود به 17 سال زندان در روسیه عکس العمل نشان نداده. حکومت ازبکستان میگوید ممنوعیت پروازهای بین المللی را سر از اول اکتبر امسال در این کشور لغو میکند. مقام ها دیروز گفتند ازبکستان یک بار دیگر برای گردشگران بین المللی باز خواهد شد، اما به شرط اینکه آنها توطئه های صحی را به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در نظر بگیرند. ازبکستان مرزهایش را در ماه مارچ سال جاری میلادی پس از شیوع ویروس کرونا مسدود ساخت. ازبکستان تا اکنون از ثبت بیش از 49,500 مورد مثبت ویروس کرونا خبر داده که در آن میان شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس را 415 نفر خوانده. و شرکت تکنولوژی اپل امروز اعلان کرد که هفته آینده نخستین فروشگاه آنلاین خود را در هند فعال می سازد. این شرکت تلاش دارد تا فروشات خود را در هند که یکی از بزرگترین بازار تلفن های هوشمند است افزایش دهد. در حال حاضر این شرکت در همکاری با شرکت های دیگر محصولات خود را به گونه آنلاین در هند به فروش می رساند.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. عبدالرئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید در گفتگوهای دوحه به نتایج دست یافتند.
در روزهای گذشته هم صحبت‌های داشتند، قدم‌های برداشته شدند، به نتایج رسیدند.
بر بنیاد فرمان رئیس جمهوری افغانستان از این پس نام مادر در تذکره تابعیت درج می‌شود. حقوقدانان چی می‌گویند؟
این تعدیل بر اساس خود تصویب شورای ملی صورت می‌گیرد. بعد از او باز اداره مکلف است. حال مکلفیت حقوقی ندارد.
و امروز جمعه 18 سپتامبر برابر است به روز پرداخت دستمزد مساوی. در افغانستان پیوسته از نابرابری در پرداخت حقوق کارگران سخن گفته می شود.
ما خواستیم که کارمندای دولت و غیر دولت حداقل مبلغ 12,500 افغانی را ما پذیرفتیم، اما متاسفانه وزارت مالیه از این خواست مشروع ما سر باز داده تا امروز.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. سپس که تا حال با ما همراه هستید. پس از حدود یک هفته گفتگو میان هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید در این گفتگوها پیشرفت های صورت گرفته. عبدالله این را در سخنرانی در مراسم یادبود از نهمین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین و رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان امروز در کابل گفت. آقای عبدالله ابراز امیدواری کرد که افغان ها بالاخره به صلح دست یابند. انتظار می رود گفتگوها میان گروه های تماس دولت و طالبان در قطر پس از وقف یک روزه فردا شنبه از سر گرفته شود. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در اشاره به گفتگوهای میان افغانها در قطر میگوید که پیشرفت‌های در این گفتگوها صورت گرفته است. آقای عبدالله که روز جمعه در مراسم نهمین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس جمهور اسبق افغانستان سخنرانی می‌کرد گفت:
در روزهای گذشته هم صحبت‌های داشتند، قدم‌های برداشته شدند، به نتایج رسیدند، بحث‌های داغی هم وجود داشته، اما مرکز دارم که انشالله به یاری خداوند بزرگ انشالله مردم ما به یارمان خود می‌رسند.
آقای عبدالله گفت از فرصت به بیان آمده باید به گوری درست استفاده شود. از سوی هم امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور که در این مراسم سخن می گفت اظهار داشت که افغان ها تشنه صلحند. او از طالبان خواست تا با افغان ها در یک صف قرار گیرند و به جای جنگ سیاست را در پیش گیرند.
به عنوان افغان و افغانستان، به عنوان نظام و پرچم واحد باعث از این میشه که ما هیچ چیز از دست ندیم و چیزی که به نام طالب و جنگجو وجود داره پس بیاید آغوش وطن خود در زیر یک پرچم، زیر یک سقف، از راه سیاست، از راه دین، از راه مدرسه، از راه مسجد به سیاست بپردازه.
این در حال است که هفته گذشته گفتگوهای میان افغانها در شهر دوحه پایتخت قطر گشایش یافت. یکی از خواستهای جانب دولت افغانستان این است که باید آتش بس صورت گیرد. محمد محقق عضو شورای عالی مصالحه ملی در مراسم یادبود از برهان الدین ربانی گفت باید آتش بس شود.
توقع ما از هر دو طرف است که وقتی مذاکرات شروع کردن با آتش بس روی بیارن، خوندیزی را قطع کنن، برادر کشی را قطع کنن که فضا تلطیف شوه، فضا برای مذاکرات و برای صلح آماده شد.
اما صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان در این مراسم گفت هرچند که این حزب با صلح مخالف نیست، اما به گفته وی آنها با چارچوکات روند جاری مخالفند. از سوی هم برخی دیگر از سخنراران نیز در مراسم یاد بود از کشته شدن برهان الدین ربانی به صلح سرتاسری در افغانستان تاکید کردند. برهان الدین ربانی پیش از آن که در سپتامبر سال 2011 در یک حمله انتحاری کشته شود، رئیس شورای عالی صلح بود. او قبل از رژیم طالبان رئیس جمهور افغانستان بود. پس از کشته شدن برهان الدین ربانی، حکومت آن وقت افغانستان برایش لقب شهید صلح را داده بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 اف ام میشنوید. 5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها پخش می شود. حالا گزارش ها را ادامه می دهیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی طی فرمان ایزاد و تعدیل در برخی مواد قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد. سخنگوی ریاست جمهوری گفته که بر اساس این فرمان نام مادر به گونه رسمی در تذکره تابعیت در کنار سایر مشخصات فردی درج خواهد شد. اما شماری اعضای ولسی جرگه و حقوقدانان میگویند اداره ثبت احوال نفوس مکلف نیست این فرمان را عملی کند. این که چرا در گزارش نصرت پارسا بشنوید.
صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در حساب توییتر خود نوشته است که رئیس جمهور غنی طی فرمان ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون ثبت و احوال نفوس را که از سوی کابینه تصویب شده بود توشیح کرد. آقای صدیقی در بخش دومین پیامش گفته است بر بنیاد این فرمان ریاست جمهوری نام مادر به گونه رسمی در شناسنامه یا تذکره هویت در کنار سایر مشخصات فردی درج می شود. اما حقوقدانان می گویند در صورتی که شورای ملی در تعطیلات نباشد، رئیس جمهور صلاحیت صدور فرمان تقنینی را ندارد. به گفته خانم اصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور مبنی بر درج نام مادر در تذکره های هویت غیر قانونی است. او میگوید که بر اساس قانون ادارات دولتی مکلف نیستند تا این فرمان را عملی کنند.
این تعدیل بر اساس خود تصویب شورای ملی صورت بگیره، بعد از او باز اداره مکلف است. حال مکلفیت حقوقی نداره، یعنی این یک کاری است که در خلاف قانون است و نظر به اینکه ما یک نظامی نوشته شده داریم و همه چیز به اساس قانون است، بنابراین اینجا اشخاص مهم نیست. این شخص ولو که رئیس جمهور هم باشه نظرش مهم نیست، مگر اینکه در مطابقت با اونمون نظام و مطابقت با اونمون صلاحیتایی که در رئیس جمهور خصوصا قانون اساسی داده شده مطابق از او عمل بکنه.
شماره از اعضای ولسی جرگه نیز به این فرمان واکنش نشان داده، میگویند تا زمانی که تعدیل و ایزاد در برخی ماده های قانون ثبت و احوال نفوس از سوی شورای ملی تصویب نشود قابل اجرا نخواهد بود. غلام حسین ناصری یکی از اعضای ولسی جرگه:
این فرمان اگه صادر کرده آقای غنی، این دلالت بر نافهمی آقای غنی میکنه. اون رئیس جمهور اگر فرمان داده خب باید در پارلمان بیایه، منتها فرض مسئله اینه که فعلا او فاقده شرایط صدور فرمانه.
تلاش کردیم تا نظر سخنگویان حکومت و رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت را در این باره داشته باشیم، اما اظهار نظر نکردند. پیش از این در اوایل ماه روان هجری خورشیدی کمیته قوانین کابینه افغانستان طرح درج نام مادر در شناسنامه ها را تایید کرده بود. پس از آن کابینه افغانستان نیز این طرح را تصویب کرد. حکومت افغانستان گفته است که طرح درج نام مادر در تذکره های تابعیت شهروندان افغانستان در پاسخ به درخواست فعالان حقوق زن مبنی بر درج نام مادر در تذکره تابعیت تهیه شده است. اما رئیس جمهور فرمان تقنینی در این مورد را چرا در شرایط صادر کرد که افغانستان در آستانه مذاکرات صلح قرار دارد؟ احمد سعیدی از آگاهان سیاسی افغانستان:
یعنی رئیس جمهور یک نوع نشان داد که من به این پایدار استوار استقامت دارم، هدف بود. و از طرف دیگه مذاکراتی که با قطر آغاز شده به خاطر دفاع از حقوق زنان که در بین طالبان زن نیست، رئیس جمهور خواست یک برجستگی نشان بده که گویا من وفادار ورزش‌های خانم هاست.
این در حالی است که بر بنیاد فقره اول ماده 90 قانون اساسی افغانستان تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی از صلاحیت‌های شورای ملی میباشد. از سوی هم در ماده 81 قانون اساسی آمده است که شورای ملی به حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم است و از کاتبه ملت نمایندگی می‌کند. اما در ماده 79 قانون اساسی به حکومت صلاحیت داده شده تا در حالت تعطیل شورای ملی و در صورت نیاز فوری به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی فرامین تقنینی را ترتیب کند. در این ماده همچنان آمده که اگر فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی شورای ملی رد شود از اعتبار ساقط می‌باشد. دیده شود که شورای ملی افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر ایزاد و تعدیل برخی مواد قانون ثبت و احوال نفوس را رد می‌کند یا تایید. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. امروز جمعه 18 سپتامبر مصادف است به روز پرداخت دستمزد مساوی. این روز در حال فرامی رسد که در افغانستان پیوسته است نابرابری در پرداخت حقوق کارگران سخن گفته می شود. اتحادیه ملی کارگران افغانستان می گوید به طرح‌های پیشنهادی در زمینه رفع این مشکل توجه نشده. وزارت مالیه چی میگوید؟ بیشتر در گزارش بشنوید که حمید حکیمی در کابل تهیه کرده.
در حالی که از 18 سپتامبر در بیشتر کشورها به عنوان روز پرداخت دستمزد مساوی بزرگداشت شده و برای رسیدن به اهداف این روز دادخواهی می شود، اما در افغانستان نه تنها که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده، بلکه حتی حداقل مزد برای کارگران تا به حال تعیین نشده است. کارگران در افغانستان در کنار دیگر مشکلات با نبود یک مکانیزم مشخص برای تعیین حداقل حقوق و یا دستمزدشان مواجه هستند. اتحادیه کارگران افغانستان میگوید که این اتحادیه بارها برای تعیین حداقل مزد برای کارگران دادخواهی کرد، اما تلاشش به نتیجه نرسید و حکومت هیچ اقدامی عملی نکرد. معروف قادری رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی میگوید که پرداخت حقوق مساوی در برابر کار مساوی یک اصل پذیرفته شده است، اما در برخی اداره‌های دولتی افغانستان این اصل عملی نمی‌شود. با گفته آقای قادری، اتحادیه کارگران، نهادهای خصوصی و برخی اداره‌های دولتی در نشست‌هایی که داشتند حداقل حقوق ماهانه یک کارمند را 12500 افغانی تعیین کردند، اما وزارت مالیه این درخواست آنها را نپذیرفته است.
در نشستایی که داشتیم بالاخره با در نظر داشته وضعیت اقتصادی افغانستان، ما خواستیم که کارمندای دولت و غیر دولت حداقل مبلغ 12500 افغانی را ما پذیرفتیم تمام نهادها، اما متاسفانه وزارت مالیه از این خواست مشروع ما سر باز داده تا امروز.
با گفته آقای قادری، تبعیض در پرداخت حقوق به کارمندان در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی وجود دارد و این موضوع سبب افزایش فساد اداری شده است. روز پرداخت دستمزد مساوی بیشتر بر پایه تعهد سازمان ملل متحد در قبال حقوق بشر و در برابر انواع تبعیض‌ها از جمله تبعیض علیه زنان و دختران بنا شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در کل مناطق زنان کمتر از مردان دستمزد می‌گیرند و شگاف جنسیتی در حقوق زنان در سراسر جهان 23% تخمین زده می‌شود. با آنکه در افغانستان به گونه رسمی هیچ گونه تبعیضی در پرداخت دستمزد علیه زنان وجود ندارد و حتی زیر نام تبعیض مثبت امتیازاتی برای بانوان داده می‌شود، اما در عمل دیده می‌شود که زنان هنوز هم نمی‌توانند به حقوق اساسیشان برسند. در حال حاضر بالاترین حقوق به کارمندان خدمات ملکی افغانستان از طریق برنامه تغییر داده می شود. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان می گوید در حال حاضر 1000 کارمند خدمات ملکی افغانستان در 16 اداره دولتی که سیاست توسعه افغانستان را دنبال می کنند و منابع درآمدی دارند تحت پوشش برنامه تغییر قرار دارند. عبدالفرید احمد سخنگوی این کمیسیون در رادیو آزادی میگوید از میان این 1000 کارمند که با حقوق بالاتر استخدام میشوند 10% برای بانوان اختصاص یافته است.
در مجموع به اساس نمو رهنمودی که برای این برنامه در نظر گرفته شده 10% تمام بستای تغییر باید زنا باشه. که امو پالیسی پیش رفتن و وقتی که تمام بستا مکمل شد، باز ما میتونم خدمتتون بگم که در مجموع چقدر زن در برنامه جذب شده.
با گفته از خنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، حتی در روند استخدام 5 نمره کمکی در آزمون ها به زنان داده می شود و در بستایی که به تجربه کاری نیاز است، بانوان که توصیه ما هم تجربه کاری کم داشته باشند پذیرفته می شوند. شماری از حقوقدانان میگویند که در کل حکومت افغانستان زیر نام تبعیض مثبت امتیازاتی را برای زنان در نظر گرفته است. سبحان مصبا یکی از این حقوقدانان به رادیو آزادی میگوید قانون کار افغانستان از بیشتر لحاظ مطابق به معیارهای پذیرفته جهانی است، اما تعیین نشدن حداقل مزد برای کارمندان و کارگران هنوز هم به عنوان یک خلا وجود دارد.
بله یقینا این خلا است، ارتباط میگیره به اقتصاد عمومی ما و در کل به قانونگذاری ما، یعنی در این مسئله باید تعدیل صورت بگیره و حداقل مزد باید مشخص شود.
آقای مصباح میگوید که تا به حال شکایتی از تبعیض در پرداخت حقوق به بانوان وجود نداشته و در این مورد دولت بیشتر به نفع بانوان عمل میکند. از سوی دیگر وزارت مالیه افغانستان میگوید که این وزارت در هماهنگی با برخی اداره های دولتی دیگر روی طرح تعیین حداقل مزد به منظور بیرون کردن کارمندان دولتی از زیر خط فقر کار میکند. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
وزارت مالیه در هماهنگی با کمیسیون خدمات ملکی، وزارت کار امور اجتماعی روی یک طرح کار میکنه، یک پالیسی کار میکنه که حد اقل مزد به 12,000 افغانی برسانه.
با گفته آقای مسجدی، اما به دلیل حجم زیاد کارمندان دولتی و مشکلات اقتصادی که شیوع ویروس کرونا به بار آورده است، این طرح تا یک یا دو سال آینده قابل تطبیق نخواهد بود. سازمان ملل در پیوند به روز پرداخت حقوق مساوی گفته است که به دلیل تداوم روابط قدرت نابرابر تاریخی و ساختاری بین زنان و مردان، فقر و نابرابری ها و معایب دسترسی به منابع و فرصت هایی که توانایی زنان و دختران را محدود میکند همچنان ادامه دارد.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
5:22 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تا 8 دقیقه دیگر فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اداره تنظیم امور زندانهای افغانستان میگوید به اساس فرمان رئیس جمهور از میان زندانیانی که عفو شدند، ده ها زندانی زن به دلیل عدم پرداخت کفالت بالمال هنوز هم در زندان به سر میبرند. فرهاد بیانی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی در این باره جزئیات داد. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
این صدای یکی از زندانیان زن است که مدت حبسش از سوی حکومت بخشیده شده است، اما با دلیل نداشتن کفالت بالمال هنوز هم شب و روز تلخ زندگی را در زندان سپری می کند. نوربیبی 40 ساله که به جرم قتل زندانی شده است، از جمع 20 سال حبسش 5 سال آن را سپری کرده است، اما با اینکه شامل فرمان عفو رئیس جمهور می باشد هنوز از زندان آزاد نشده است. نوربیبی به رادیو آزادی گفت که خانواده پدر و خسرش هر دو از دادن 75,000 افغانی کفالت بالمال در برابر رهایی‌اش خودداری کردند.
ما کفالت بالمال نداشتیم. به اساس فرمان ما عفو شده بودیم. به خانواده پدر و خسرم زنگ زدم. آنها گفتند ما توان نداریم و همینجا ماند.
این تنها نوربیبی نیست که به دلیل نداشتن پول باید در چهاردیواری زندان بماند، بلکه کبرا هم به اساس قانون در برابر رهاییش باید 40,000 افغانی به حکومت پرداخت کند، اما وای میگوید که هیچ کس حاضر به پرداخت این مبلغ نیست.
اما 3 سال میشه زندان هستیم. همه کفارت بلمان که برای ما بوده خب ما پیسه نداشتیم که رها میشدیم. ما شامل فرمان بودیم. فامل ما پیسه نداده و فامل ما پشتیبانی میگردن اینجا هستیم.
پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، رئیس جمهور غنی 5 ماه پیش فرمان رهایی زندانیان را به گونه این مشروط صادر کرد که یکی از شرایط پرداخت پول یا کفالت بالمال در برابر آزادی زندانیان بود. حالا اداره تنظیم امور زندان ها می گوید بعد بنیاد فرمان عفو رئیس جمهور از جمع زندانیان زن که مورد عفو قرار گرفتند، حدود 30 تنشان هنوز هم به خاطر نداشتن کفالت بالمال زندانی هستند. فرهاد بیانی سخنگوی این اداره روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که خانواده های این زندانیان زن از دادن کفالت بالمال انکار کردند. آقای بیانی میگوید در صورتی که کفالت بالمال این زندانیان زن پرداخت نشود، آنها مجبورند تا مدت حبس باقی مانده ایشان را سپری کنند.
اما شمار اندک زنان زندانی که مجموعشان کمتر از 30 زندانی میشه، به دلیل نپرداختن کفالت بالمال نتونستن از مزایای فرمان مستفید شوند، در حالی که صدها زندانی زن دیگه در کتگوری‌های مختلف جرمی که در خود فرمان تسجیل شده بود مورد عفو و تخفیف قرار گرفتن.
اما کفالت بالمال چیست؟ نجلا راحل، معاون انجمن وکلای مدافع افغانستان:
ارگاه یک شخصی که حبس است، مدت حبسش پوره نشده و میخواید از ضبط رها شود به یک دلیل، بنان این یک مقدار پول به دولت میمونه و در بدل از او خود از این در بیرون از زندان میتونه که آزاد بگرده. کفالت بالمال یعنی یک مقدار پول به منظور تضمین کمی بندی یا می کسی که حبسی فرار نکنه.
بانک رئیس جمهور به گونه مشروط فرمان رهایی زندانیان را داد، اما خانواده های برخی زندانیان زن حاضر به پرداخت پول در بدل رهایی آنان نیستند. برای حل این مشکل چی راه حل قانونی وجود دارد؟ برخی از حقوقدانان میگویند تا زمانی که رئیس جمهور در این فرمان تعدیل نیاورد و شرط دادن کفالت بالمال را از بین نبرد، به اساس قانون این زندانیان آزاد شده نمیتوانند. سبحان مصباح رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
راه حل این است که رئیس جمهور در این فرمان طور تعدیل بیاورد که آنان را بدون دادن کفالت بالمال رها سازد، و یا هم لوی سارنوالی افغانستان موردی را پیدا کند که کفالت بالمال این گونه اشخاص را به خزانه دولت بپردازد، بعدن اینها آزاد شوند.
در این حال شهلا فرید، استاد پانتون و یکی از فعالان حقوق زن، میگوید از اینکه اساسیت جامعه در تناسب با مردها در برابر زنها زیاد است و از زنان زندانی مدرک عایداتی ندارند، حکومت باید برای رهایی زنان یک روش خاص را در نظر بگیرد. اداره تنظیم امور زندانهای افغانستان میگوید به اساس فرمان رئیس جمهور تا حال 6340 زندانی آزاد شدند که در میان آنها 250 زن میباشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در جهان. موارد مثبت این ویروس در جهان به روز پنجشنبه یعنی دیروز از مرز 30 میلیون گذشت. آمریکا، هند و برزیل سه کشوری هستند که بیشترین شماره مبتلایان و قربانیان را دارند. در این حال سازمان صحی جهان از آنچه میزان نگران کننده سرایت ویروس در سراسر اروپا خوانده هشدار داده است. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را مقیم نای پیشکش میکند.
پوانتون جان هاپکنز میگوید موارد مثبت ویروس کرونا بیش از 30 میلیون و شمار قربانیان نزدیک به 9500 در جهان رقم حقیقی نیست، زیرا تعداد در برخی کشورهای جهان ثبت نمی شوند و شمار هم علائم بیماری را از خود بروز نمی دهند. پوانتون جان هاپکنز شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا را در جهان ثبت می کند. هانس کلوگ رئیس بخش اروپایی سازمان صحی جهان دیروز پنجشنبه گفت شمار مبتلایان و قربانیان در جریان ماه گذشته در اروپا هشدار برای همه ماست. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان WHO در 53 کشور اروپایی 5 میلیون مورد ابتلا به کووید 19 و بیش از 227 هزار قربانی ثبت شدند. شمار موارد مثبت ویروس کرونا روزانه در اروپا در حال حاضر بین 40 تا 50 هزار ثبت شده که با بلندترین رقم ابتلا به ویروس کرونا در اول ماه اپریل قابل مقایسه است، اگرچه آزمایش ویروس کرونا در کشورهای اروپایی نیز به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. در این حال بریتانیا، جمهوری چک، فرانسه و اسپانیا امروز جمعه برای وضع محدودیت جدید ابراز آمادگی کردند، زیرا کشورها در اروپا با موارد بی سابقه جدید کووید 19 مواجهند. در باقی جهان ایالات متحده با ثبت 6,664,000 مورد مثبت و نزدیک به 198,000 قربانی در جهان بلندترین رقم را دارد و به دنبال آن هند و برزیل. در این حال کشورهای شرق میانه دارای بیش از 1,750,000 مورد ابتلا و بیش از 41,000 قربانی می باشند. این تعداد در کشورهای آفریقایی نزدیک به 1,400,000 مبتلا و بیش از 33,000 قربانی بوده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
پنج نیمه عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. حالا همکارم فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
افغانستان می گوید قصد دارد با تاجیکستان توافقنامه همکاری استراتژیک را امضا کند. وزارت خارجه این کشور امروز در این مورد خبر داد، اما زمان و مکان امضای این سند را مشخص نکرد. نام مادر بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان به گونه رسمی در جای تذکره اتباع این کشور می شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری ناوقت دیشب در توییترش نوشت که درج نام مادر در کنار سایر مشخصات فردی در تذکره الزامی شده. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید در گفتگوهای صلح به نتایج و گامهای دست یافتند، اما او مشخصا از کدام مورد در این راستا نام نبرد. گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان 6 روز پیش در قطر آغاز شد. محکمه در شهر شرقی ناخودکای روسیه یک شهروند کوریای شمالی را به خاطر حمله بر گارد سرحدی روسیه به 17 سال زندان محکوم کرد. و شرکت تکنولوژی اپل امروز اعلام کرد که هفته آینده نخستین فروشگاه آنلاین خود را در هند فعال می سازد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها پخش می شود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته است، آقای عبدالله که حالا گفته در گفتگوهای صلح به نتایج دست یافتند باید با مردم شریک شود. فضل کریم درویش از ولسوالی آریوب زازه پکتیا نوشته است، پیش از همه باید آتش بس شود. و عزت خان از کابل نوشته است که آتش بس می تواند فضای اعتماد را به وجود آورد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شما هم می توانید برای ما پیام بفرستید از طریق شرکت مخابراتی افغان بیستیم. پیام های خود را به شماره 818 روان کنید، به رادیو آزادی می رسد. حالا برنامه آزادی و شنوندگان پخش می شود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با آقای ایوب طغرا، مدیر منطقه شهرداری در اسلو پایتخت ناروی. البته شما در این بخش قسمت اول این برنامه را می توانید بشنوید و قسمت های باقی مانده را در برنامه های بعدی آزادی و شنوندگان می توانید دنبال نمایید. همچنان برتان یک شماره جدید اعلان می کنم که شماره واتساب ما هست. یعنی در این شماره واتساپ به شکل مجانی میتونید پیام بگذارید و هیچ مصرفی بر شما ندارد اگر از طریق واتساپ، البته اگر پیام بگذارید. فعلا در قدم اول کوشش نمایید پیام بنویسید. پیام های شما را میتوانم در برنامه های آزادی و شنوندگان بگنجانم و حتی اگر صدا هم بگذارید کوشش می‌نمایم آن را نیز در برنامه های آزادی و شنوندگان بگنجانم. شماره واتساب ما 00-42-07-25-84-77-73. تکرار میکنم 00-42-07-25-84-77-73. موفق باشید.
رحمان رحیم عبدالرب رحیم هستم از ولایت ننگرهار. از نمایندگان طالب و نمایندگان دولت جدا میخواهیم بخیر با امید خدا در جریان مذاکرات آتش باز کنن که مردم افغانستان مطمئن شوند. انشاءالله در صلح خیر است. مردم افغانستان امیدوار است که صلح وجود بیاید. در صلح انشاءالله ترقی، عزت و پیشرفت در جامعه می باشد. و سلام.
اول دکتر سیب زلمه خلیلزاد تبریک میگیم، بالاخره موافق شدین که طرفای مقابل سر یک میز مذاکره بیارین و امروز مراسم افتتاحیه داشتین. اولین سوال ما از شما ایست که توقع شما تا چی حد است که این مسئله موافقانه به خیر پیش بره؟
زنده باشین، تشکر. امروز یک روز خوب بود برای افغانستان. حال از یک دوری که دیپلماسی از طرف امریکا در برای صلح پیش برده می شد به جای رسیدیم که این دیپلماسی یا این مسئولیت به خود افغان ها تسلیم می شه که طرف های مقابل یعنی جمهوری اسلامی افغانستان، یک تیم همشمول و تیم طالبا برای آینده افغانستان، برای ختم جنگ، برای یک آتش بس دوامدار و همیشگی و همشمول کار بکنن. یک روز خوب بود، پیشتر هم گفتم آل کار مشکل شروع میشه، یک شروع خوب بود امروز.
بزرگترین توقع و فعلا از طرف مردم افغانستان و حتی مردم جهان مسئله آتش بس است. این مسئله آتش بس اگر موافقانه قبول شوه، یعنی امیدواری ها چند خواهد شد؟ چقدر شما امیدوار هستین؟
حتما میدونم که چیزی که عملی است در آینده نزدیک کمی شدت جنگ است و یا یک آتش بس بشری است. آتش بس دائمی و همه شمول فکر کنم که وقت ممکن به وجود بیاید که یک تفاهم یا موافقه روی یک رای سیاسی، یک فرمول سیاسی صورت بگیره و ما خوش میشیم که اگر یک آتش بس از امین حال شروع شود. اما وقتی که عملا میبینیم در جای دیگه کم مشکلات مثل افغانستان داشته، چانس زیادتر است که کمی خشونت آتش بس های موقت صورت بگیرد تا اینکه یک موافقه یا یک فرمول سیاسی را روش موافقه شود که نتیجهش آتش بس دائمی و همشمول باشد.
آقای زلمه خلیلزاد، یک موضوع که در مطبوعات هم در افغانستان هم در هر جای روش بحث میشه ای است که میگن طرف امریکا از خاطر انتخابات بسیار عجله میکنه. آیا این گپ تا چه حد درست است؟
این درست نیست. ما کدام تقسیم اوقات برای ختم از این مذاکره انتخاب نکردیم. ما عجله داشتیم از اول، از وقتی که ما این کار گرفتیم که هرچی زودتر جنگ ختم شوه و از او خاطر بود برای که از این که جنگ ختم شوه ما اول موافقه کردیم که طالبا و باز او دروازه رو واز کرد و موافقه ما برای امروز و حال بدبختانه میبینیم که تقریباً و جای در روز که موافقه شده بود که مذاکره شروع شد چند ماه گرفت و تا اندازه مومنتم هم از دست رفت. حال با کوشش بسیار زیاد و فیصله های مشکل از طرف جوانب در افغانستان تانستیم که امروز مذاکره را شروع بکنیم و این به دست افغانات که چقدر وقت میگیرن و موافقه برسن. اما از تا جایی که ما میبینیم مردم افغانستان میخواین که هرچی دوتر شدت جنگ کم شود، هرچی دوتر با آتش بس برسیم و چه زودتر یک موافقه سیاسی صورت بگیره. یک چانس کلان است که امروز به دست آمد. خدا کنه که اطراف مختلف، دو طرف مختلف از این چانس استفاده کنن، از تجربه منفی گذشته یاد گرفته باشن، او را تکرار نکنن. یک موفقیت کلان بود که اتحاد شوروی از افغانستان برآمد، اما از او چانس استفاده درست نشد، او کامیابی به ناکامی تبدیل شد. امروز یک چانس دیگه به دست آمده و خدا کنه که از این چانس استفاده شود.
پنج شش دفعه پیام گذاشتیم تو پیامای ما را نشر نکردید. چرا نشر نمیکنید؟ درمش چی است؟ ما گفتیم که مشکل هستیم، نادینا هستیم، برادر قندم در بدخشان مدامر نیست، چون مدارت حکومت است. برادر به اثر ملولین ما نابینا هستیم، ما را از لیست کشیده، کتابتای ما را قید کرده، ماشی ما را قید کرده. کسایی که واسطه داره یک دستش با خدا به سر خوار رفته، یک دستش کارتا کرده، او را ملول گرفته، پول و کتابتاش داده. ما که دو چشم نداریم از چشم نابینا هستیم، کتابتای ما را قید کرده. ظرف نظر چند دفعه پیام گذاشتن که تا شهاد از مزور سوالی هم ولایت بدخشان چرا نشر نکردی؟ ما که تقدم میکنیم رادوی را میگیریم پیام ما را نشر نمیکنیم. برادر قندون هر رقم میکنیم در چشم جانم در ایسا جانم در مسلمان هستی و غمخوار مظلومین هستی. نشر بکن سوگه بارد و مسئولین برسانی عدالت باید و عدالت تامین شوه. چرا قبل حقوق بشر با در افغانستان میشینیم میگین حقوق بشر دموکراسی چی و چنان بشر همی رقم بشر والا همی رقم بشر در افغانستان جاری باشه اگر جاری باشه عدالت میکنه. کسی واسطه داره رشوت داره پول تر میکنه او را میگیره. اگر کسی که نداره برای که تا چاست قید از ما نابینا هستیم مشکل داریم خیلی چی رقم بکنیم با هر رقم میشه در چشم جمع برای کن زریفی نداریم پیام ما را با رئیس مسئولین برسان که غمی ما را بخرن ما چی رقم کنیم افتالا نکشیده تمام ملولای راق نابینا های راق کشیده برادر.
پیام شما نظر شماست.
آقای ایوب طغرا مدیر منطقه شهرداری در اسلو، بعد از تقدیم اعترامات سیپ ما شنیدیم که شما در اونجا در یک موقع بسیار خوب قرار دارین و افغان ما هستین. ما گفتیم با شما یک کمه که آشنایی حاصل کنیم و به شنونده های عزیز ما در مورد شما برنامه تقدیم کنیم. از او خاطر در قدم اول یک کمه که اگر در مورد خودتان بگوین به شنونده های عزیز ما بسیار خوش میشیم. بفرمایین سیپ.
سلام تقدیم شما و تقدیم شنونده های عزیز. ما مدت 20 سال است در نروژ زندگی میکنم. قبلا در یک شهر دیگه زندگی میکردم در اسلو. تقریبا 10 سال 11 سال آخر در شهر اسلو در زندگی میکردم و در همینجا در اداره شهری کار میکردم.
در کدام ساحه تحصیلات دارین سیب شما؟
تحصیلات اول ما در فاکولته انجینری پانتون کابل در بخش مهندسی درس شروع کرده بودم که متاسفانه ناتمام ماند. 3 سال درس خوندم و جنگای کابل شروع شد، مجبور ما از اونجا مهاجرت کردیم طرف شمال افغانستان، باز در شمال تا بالاخره پای ما در طرف ناروی کشید. باز اومدم در ناروی، من درس در رشته اقتصاد خواندم، دیپلم لیسانس خواستم در رشته اقتصاد، در رشته تجارت گرفتم از پوهنتون یا دانشگاه اولسون و ماستری خود در اقتصاد در اداره بین‌المللی از دانشگاه آگدر گرفتم.
بسیار خوب. طغرل سیب، در این روزا خبر دارین روز شنبه در قطر کنفرانس بین الافغانی شروع شد، مسائل خبریش همه تعقیب کردن، منتها مطبوعات بین‌المللی روی بعضی مسائل تاکید کردن در پالی از این که مثلا آتش بس شوه و بسلا دیگه مسائل ضروری به دولت افغانستان گفتن باید مسئله امنیت در نظر بگیره. در پالیش گفتن که یک مبارزه جدی باید در قبال فساد اداری صورت بگیره. ما گفتیم شما منعیس متخصص، یعنی چی چیزا باید شوه که با فساد اداری خوب مبارزه شوه؟ مثلا در افغانستان مسائل عظمی تذکره گرفتن و مسائل شهری شروع میشه تا به فاکولتا، اینجا مشکلات فساد اداری هست. از شما یک کم که بشنیم تشریح کنین که چطور یک اداره ایجاد شده که جلو فساد اداری گرفته شده است.
فساد اداری واقعا یک مشکل بسیار بزرگ و عمده است در جامعه افغانی، در بین ادارات دولتی وجود داره. فساد اداری یکی از مشکلات بسیار عمده است که جامعه را خراب میکنه. درست جنگ هم خراب میکنه، جنگ در جنگ انسان کشته میشه، در جنگ تعمیرها خراب میشه، سرک و پل و پلچک خراب میشه. فساد اداری جامعه را از بنیاد خراب میکنه، بنیاد جامعه را خراب میکنه، ما را به طرف وحشت میبره. در صورت بودن فساد داری در یک جامعه، کسایی که حق دارن به حق خود رسیده نمیتونن، به خاطر که فساد داری مانع میشه که اونا هم چیزی که حق مسلم خودشان است رو باید به دست بیارن نمیتونن گرفته. کجا باید شروع بکنه؟ این گپ بسیار سوال بسیار عمده و جدی است. من فکر میکنم از هر جایی که شروع بکنن باید شروع بکنن. یک مشکل بسیار بزرگ و عمده است و بدبختانه قسمی که من میشنوم، چون من دیش در افغانستان نیستم، اما تا جایی که میشنویم از دوستا و از رسانه ها ایست که در افغانستان در تماماً قسمت های فساد اداری وجود داره، نه تنها در بخش شهری، در بخش وزارتخانه ها، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش صحت عامه، در بخش نظامی، در تمام بخش ها بدبختانه فساد اداری وجود داره و به سویه بسیار بلند و با مقدار بسیار زیاد وجود داره. یک از کجا باید شروع کنه؟ یک سوال بسیار مغلق و پیچیده است.
اگر مقایسه شوه به طور مثال دیگه ممالکم خالی از فساد اداری نبودن، منتها قسم سیستم تنظیم کردن که جلو فساد اداری را گرفتن. به طور مثال در افغانستان اگر یک نفر بخواد موتر نو بخره و لیسانس جوازهایش بگیره، بسیار به مشکلات دچار میشه. در یک هفته نمیتونه او را جوازهای خود بگیره. منتها در ممالک اروپایی میبینیم که در نیم ساعت جوازهای خود به دست میاره و سیستم قسمی شده که کامراها هست، مامورین هست، مامورین خوب معاش دارن، از او خاطر هیچ کس در فکر رشوت هم نمیشن. از او خاطر سیستم از کجا باید شروع کنن؟ از مثلا در افغانستان مردم تذکره ندارن، نیست. از او خاطر شما چی فکر میکنین؟ تجربه های ممالکی که مثلا شما من حیث یک نفر مسئول در او اداره کار میکنین، چطور باید یک اداره ترتیب شوه، تنظیم شوه که بتونه جلو رشوت بگیره؟ به طور مثال
در قدم اول یک سیستم کنترل باید بسیار خوب باشه. اولی که وقتی که کارمندا در هر اداره که کار میکنه بر اونا تشخیص وظایف باید منظم گفته شوه که هر کس در هر رشته که کار میکنه، در هر بخش، در هر پست که شامل کار میشه، بر از او امو وظایفش تشریح شوه کتبند که وظایف اصلی تو در می پست که هستی به اینی شکل است و او وظایف مربوط پست بشه، نه مربوط یک شخص. هر کسی که در اون پست هم آدم کاره که مربوط همو پست دولتی میشه باید اجرا بکنه. به نظر من او بسیار مهم است که باید هر کس بفهمه که وظیفهش چی است و تا مردم هم بفهمه که پیش یک نفر که یک کارمند دولت است میره و او معلومدار است که او نفر چی کاره است و صلاحیت های از او تا کدام بخش است و مسئولیت های او انسان تا کجاست. طبعا که فرضاً مدیر از یا عامر از او کی است و بالای از او کی است و امی سیستم ارتباطات چقدر بالا میره که است، در صورت که اگر یک نفر کار خود درست انجام داده نتانه، بخش نفر بعدی کی است که پیش از آدم باید بره و قسم شکایت آمیز تا هم کار اجرا بکنه.
محترم دکتر ابراهیم شنواری، معین تعلیمات عمومی وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات، وضعیت معارف در افغانستان فعلا چطور است؟ به خاطر کرونا بسیاری مکتبات تعطیل شده بود، آخرین خبرها را بگوین، بسیار خوش میشیم. سی بفرمایید.
فعلا از اول سندلا ما مکاتب شروع کردیم ولی مکمل نه. مکاتب خصوصی را سنف اول تا 12 اجازه دادیم و مکاتب دولتی را سنا سنف 11 و 12. برای مسالمینی که به مکتب نمیان یک چند بدیل در نظر گرفتیم که او بسته خدمات بدیل تعلیمی است، الٹرناتیو ایجوکیشن پروگرام، که او بسته استراتژی داریم. استراتژی اولش خودآموزی است، مضامین زبان ها و اجتماعیات و علوم دینی را در خانه میخوانه. ارائه تعلیمات از طریق آنلاین است که از طریق تلویزیون و وبسایت معرف بعض پروگرام است، ولی متاسفانه شما در جریان هستیم که پوشش انترنت در افغانستان بسیار پایین است، پوشش برق پایین است، ولی یک تعداد از او خدمات مستفید میشه و یکی هم بدیل به جماعت کوچک است که در جایی که نه برق است، نه تلویزیون، نه معلم و خانواده هم نمیتونه اطفال کمک کنه، بس جماعت کوچک با مسالمین او مناطق به نظر گرفتیم.
در جایی که مکاتب شروع شده، در اونجا مسائل فاصله اجتماعی، ماسک و نظافت تا چی حد تحت کنترل است؟
در مکاتبی که در شروع شده، در قدم اول ما با وزارت صحت ما بحث کردیم و شرایط اونا بسیار مشکل بود، داشت شد بس که همه افغانستان قابل تطبیق نبود. باز ما سه شان فاسیم که شرایط ریالیستیک یا واقع بینانه بر شرایط افغانستان برای ما وضع کنه، که دو چیزایی که شما فرمودید بسیار دقیق است. ماسک را در نظر میگیره، فاصله اجتماعی را یعنی ما سنوف 30 نفر را مثلا با 3 سن تقسیم کردیم، سنوف 40 نفر را با 4، اما طور فاصله یعنی تعداد سنف را از 10 تا 15 نفر کردیم که تعداد کم شود و فاصله مراد شود، چون حداقل فرصت های دست ششتن عدم دست دادن متعلمین و عدم بغلکشی و عدم روبوسی این مسائل برشان دادیم. یک سیستم ریفرال که هر مکتب با یکی از کلینیکا در تماس باشن برای رسیت ما به ما داده و ما به هم ولایت مکاتب روان کردیم. اگر کسی مشکوک میشه که با یک کلینیک راجع شود که تبش دیده شود، اطفالی که مشکوک کرونا باشه باز اونها را ما اجازه میدیم که 14 روز در خانه منتظر باشه و با والدینش هم تماس میگیریم که تدابیر صحی و مراقبت های لازم در نظر بگیرم.
در مکاتب که تحت کنترل دولت نیست وضعیت چطور است؟ اونها چطور خواهد شد؟
پرنسیپ پالیسی ما یکی است، چون با وظیفه وزارت معرف ارائه خدمات فراهم نمودن خدمات تعلیمی بر هر افغان مثل مکتب و سن سواد آموزی این خدمات ما در مناطق ارسال میکنیم و توسط علماء دین و بزرگای قوم و مردم خیر از اون نظارت هم میکنیم. از نظر ما خب پالیسی طرز کار عین چیز است. بعضی به اطلاعات رسیده بود که در اون مناطق طالبان اجازه داده که شما سنف اول تا 12 شروع کنیم، ولی ما پیام را پس روان کردیم با ممکاته با مسئولین مامورین معلمین مدیران و بزرگان قوم مشوراهای مکتب که همین آدمای خیر در عضو است برشان پیام دادیم که مسئله صحت و زندگی طفل مهم است، شما یک ادوکسی کنین، یک دستگاهی کنین که همو پالیسی ما تلگشتاشون و نفس چیز است مطالمه، چون به نفس طفل است و نفس شاگرد است و زندگی طفل از یک طرف مهم است، زندگی فامیلشان، چون طفل زود مریض میشه عراض نشان نمیته ولی دوچند با دیگر انتقال میته مرضه، همین چیزی که ما در نظر گرفتیم با خیر وقت.
خب حالا با اجازه تان ما یک پیام برتان میشنوانم.
سلام علیکم و رحمت الله، اسم ما گل احمد است، از باشندگان کابل هستم. پیام راجع به مکتبای خصوصی است. مکتبای خصوصی تعداد زیاد از کدام نظارت خاص از طرف وزارت معارف نمیشن، فیسای مختلف سر شاگردات حواله میکنن، مثلا یک مکتب یک قسم فیس داره، دیگه مکتب دیگه فیس داره، دیگه مکتب دیگه فیس داره، دیگه مکتب دیگه فیس داره، و در این وقت هم که مکتبای دولتی صرفای پایینتر از 11 فعال نشدن، یعنی شاگردان هم بعضشان در مکتبای خصوصی میروند و فیسای خود را بسیار بلند کردن و گفتن که ما 6 ماه 5 ماه دوره قرنطینه تیر کردیم، باید فیسای ما بلند باشن. ما از محترم نوری نهضت هم سخنگوی وزارت معارف تو شدم در اخبار مصاحبه داشت، تقاضا میکنم که شما وزارت شما در طول سالا چی بود؟ کدام مکاتب شما کدام نرم استاندارد برشان جور کردن که فیسا باید مطابق یک نرم استاندارد باشه؟ فیسای مختلف هر مکتب دلشان شد بر فیس از هر شاگرد جور آمد از خلاصه مطلب اونمو پول میگیرن، کدام یک نرم نیست، استاندارد نیست، یک بازار سیاس. تقاضای ما ایست از وزارت محترم معارف که به این مورد توجه کنن، یا تقاضای ما ایست که این پیام ما ثبت کنن و گوش مقامات مسئول وزارت معارف رسانده شده که نظارت جدی خود را در این موارد از مکاتب خصوصی عملی کنند.
دکتر سیب ابراهیم شنواری، شما که معین تعلیمات عمومی وزارت معارف هستین، سیب شکایت شنیدین، چی جواب دارین، چی عمل خواهد کردین در مورد؟
خب برادر ما گل احمد دو موضوع را اشاره کرد در مکاتب خصوصی، مسئله نظارتش و مسئله چیست. برای نظارت ما هیئت‌های جدی را تعیین کردیم، فوق العاده نظارت کنن، هر هفته دو دفعه هر مکتب ببینم و هر روز یک خلاصه در اختیار به ما میآید. تمام مکاتب از نظر برات نمودن شرایط صحی و وقایوی لیست میکنه که امروز ما در جلسه رهبری تصمیم گرفتیم. اون مکاتبی که از 75 درصد بالا تدابیر را گرفته یک تقدیرشان میکنیم، و کسایی که از 50 بالا اونا را مکتوب میتیم که تدابیر خود خودتر کنه، پایین تر از 50 کسی که باشه اونا را ما توصیه میتیم، و پایین تر از 30 درصد که باشه اونا را بند میکنیم مکتب برای یک ماه تا که این سر از سبب خیر عملی میشه و نظارت جدی است و این تدابیر دیسیپلینی هم جدی است. مسئله دوم فیس است جناب نظر سیب. فیس مکاتب خصوصی بازار ازاد است، خودشان تعیین کرده و ما نظر مقرر یک کمیسیون بجور کنیم که او را میرگولیت و یک در معقول سازی بکنیم که او یک پلان اینده بخیر داریم در مقرر اینا ویران دختیم. فعلا یک مکتوب بسیار واضح برشان رهنمو در برشان رسال کردیم، اگر شما میخواین حتی ما میتونیم که با شما روان کنیم که در سایت خود پرتونیم.
بله
کدام اداره دیگه بکار دارن. به او گفتیم که از حمل تا آخر اسد تنها او مکاتبی که خدمات عرضه کرده و رضایت والدین هم اخذ کرده، یعنی دو شرط خدمات عرضه کرده باشه بر شرط دیجیت بر رضایت والدین، سیز پنجا پسیز خدا بگیره، چون حضوری نبود، آنلاین بود، یک چپ میداد یا مواد داشتی میداد. و بعد از اول اصد اینا میتونه پیس خدا بگیره، ولی به منوال و به میار سابقه، چون این وسط سال از نظر به مخرد در وسط سال اینا پیس خدا بلند بردن نمیتونه. و این سال پیس شما کنترل کردیم، و اگر موارد مشخصی باشه وطندارای ما میتونه که به ما مشخص بگوید که کدام مکتب پیس خدا از میار قبلی خود بلند برده، یکی و کدام مکتب از اول حمل اصد پیس را از 50% بلند گرفته، و مکتبایی که خدمات ارزا کرده باشه که تنه شاید 1% مکتب باشه، دیگه مکتبی که خدمات ارزا نکرده باشه اونا مستحق فیس نیستن، و والدین محترم میتونه که برای اونا فیس نده. اگر فیس داده باشه دوره داره، یا ایست که مکتب مسترد کنه با والدین، و یا در ماه های انده برشان جبران کنه.
پیام دوم هم بشنیم با هم سیم؟
پیام دارم با وزیر تحصیلات عالی و وزیر اطلاعات فرهنگ. ما در وطن خود از خدا الحمدلله هر چیز داریم، پانتون داریم، فاکولتی انجینری داریم، آبدات تاریخی داریم، ده ها هزار فارغ کسایی که فارغ شدن از فاکولتی انجینری بیکار هستن. آیا حکومت دمی مسئولیت داره که چیز کنه یا نداره که مردمای دیگه از پاکستان از ایه به شهادتنامه جهلی به دیپلمای جهلی میان اینجا میگن که ما
خب اینجا شنواری سپ منظور از سوال ای بود که دیپلوم های ساختگی، یعنی کنترل دیپلوم ها چی در سطح معارف چی در سطح تحصیلات عالی، یک مشکل عمده در افغانستان است. که این موضوع چطور حل فصل خواهد شد؟
خب جناب نظر سپ دایی بارا ما یک رسد داریم بنام رسد شد حال نتایج دو سال پیش برشان سیستم کمپیوترهای ساختیم که کل دیتا معلومات فارغین به اوتومات ساخت شده. اسناد سابقه متاسفانه که از زمان هجرت از ایران و پاکستان و از ممالک دیگه ایران پاکستان افغانای بسیار زیاد، یعنی با میلیون ها مهاجر بودن و اسناد روان کردن، دو مشکلات زیادی بود و کل همه را سکین کردیم. با وجودی که در تطبیق شکن مشکلات سال پیش آمد، ولی ما با مدنی وزیر سمینا و یه تصمیم قاطع گرفتیم که دوباره با سیستم اوتوماتیک کمپیوترایز بریم. ما در روز زیاد زحمت کشیدیم و سیستم تقریبا 90% شفاف ساخته، و فعلا تدابیری رو گرفتیم که انشاءالله همی شهادت نماش باید 100% شفاف شود. و یک بررسی هم میکنیم از پرسنل، و پرسنلی که در این فساد و جالکاری دست دارن باید اول پیدایشان کنیم با شواهد که حقوق بشریشان هم پایمال نشود یا کسی مظلوم متضرر نشود. هم پرسنلش اطلاع شود، هم از سیستم اوتوماتیکی ما ساختیم و بسیار سیستم خوب است، از او استفاده کنیم. و رئیسای ولایتی هم جدی گفتیم که با وقت زمان اگر کسی دیپنتری نکرد و مرسان خود از سیستم داخل نکرد، بعض مردم مظلوم ملامت نیست، رئیس پشما ملامت. انشاءالله ما این رئیس بانیم.
تشکر سم. دو پیام دیگه هم ماندیم، یکی دیگه شما بشنیم.
بنده از ولایت قندوز یکی از معلمان حق زمان سال گذشته قرارداد کرده بودم. دولت مکتوب روان کرده بود که معلمان تحصیلات خود بالا ببرند. و ما به پوهنتون خصوصی داخله گرفته و درس میخوانم. ولی دولت این سال نه قرارداد کرده و نه معاش میدهد. و ما کرایه رفت آمد و فیس سمسترها را نداریم.
بله دکتر سیب شنواری، چی جواب دارین سیب برازی شنونده ما؟
خیلی برادر ما بسیار مهم مطرح کرد. ما جناب نظر سیب در جایی که معلم رسمی کمبود بود و شعبات درسی موجود بود برای زو معلم خود احمد میگرفتیم. چون نیم سال در مکاتب دولتی از سنف اول تا ده معلم ما بیکار است. در وطنه در روز در 11 و 12 جیران داره. اصلا مکمبود معلم سنف 11 و 12 خود از معلم رسمی خود تکمیل کده میتونیم. بایی سب بطور یک معقولیت و ضرورت با معلم خود احمد سال پیدا نشد. باوجود که یک مسئله عاطفی هست، خصوصا در مثلا در مکاتب گرمسیر که ما به اونا قرارداد داشتیم، از وزارت مالیه و وزارت جمهوری استهدا کردیم که اگر خالی خال بری از آماش بکن، ولی چون لایحه را دیدین و دو جو بسیار واضح نشته بود که حق زحمه در مقابل ساعت درسی است، و چون اینا تدریس نمی کنه این سال ما اینا را خرادر دادن نمی کنیم. سال اینده بخیر اگر تمام مکاتب شروع شده سنت اول تا دوزه و شعبات ما همه توسط معلم رسمی تدریس نمی شده، معلم کم بود بود باز همین مستازایی که با ما تجربه داره
محترم دکتر ابراهیم شنواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف، بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر بخیر.
بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمانه
داختر از یک بحث او فراتر از یک خبر زیر آسمانه کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجو.